اومد گزارشی داد، هم دستگاه های نظارتی هم دستگاه های قضایی یه گزارشی داد که خب فلان جای فسادی اتفاق افتاده، سیستم باید با این گزارش یک واکنشی نشون بده. این باید بره اولا آزمایی بشه و بعد بره اگر حرف درستیست برخورد مناسب با اون کسی که فساد کرده یا اون اتفاقی که افتاده صورت بگیره. اگر اینکه مردم بیان گزارش بدن و دستگاه قضایی خودشو به روز نکنه، سیستم های نظارتی، سازمان بازرسی، حراست ها و مجموعه هایی که وظیفه نظارت دارن اینا عکس العمل مناسب نشون ندن، صرف اینکه مردم بیان یه گزارشی رو افشا بکنن که خب به جایی نمیرسی. این در واقع این موانعی که وجود داره یکیش برمیگرده به اینکه به روز بودن، شفاف بودن خود دستگاه های نظارتی و سریع اقدام کردن و درست اقدام کردن اصلاح فرایندهای دستگاه های قضایی و نظارتی که این رو الان نداریم و باید به سمتش بریم و بعد مطالبه قرار بگیره. دو، نحوه اون راستی آزمایی این گزارش هاست که خب اگه یه کسی با یه کسی مسئله داشت و به دروغ اومده گزارشی رو داد، این چگونه راستی آزمایی بشه که هر کسی بلند نشه آبروی کسی دیگر رو ببره و بخواد متهم بکنه دیگر. این هم نکته بسیار مهمی است که ما هم مبانی دیم.
آقای دکتر گودرزی، الان همین مواردی که شما دارید اشاره میکنید برای تمام اینها در کشور قانون داریم. یعنی شما وقتی به یک کسی تهمت و افترا میبندید، قوانین مجازات اسلامی مواد روشنی در این باره داره. آیا نمیشه از همین قوانین استفاده کرد؟ مثلا شما الان در دستگاه مختلفی با یک
چطوری تشخیص بدیم این شما الان زنگ میزنید یا در واقع یک فسادی رو افشا میکنید؟
نه،
عرض میکنم که این زیر ساختش
نه.
باید فراهم بشه. اگر شما راست میگید و درست به این گزارشتون، باید نحو حمایت بشید و کسی نباید به شما تعرض بکنه.
آقای دکتر ببخشید من اینطور دارم میگم،
اگر در واقع گزارش شما درست نیست، خب باید با خود شما برخورد بشه. من نظرم اینه که این یه فراینده قبل و بعد داره. باید ما زیرساختهایی رو آماده بکنیم، بعد این زیرساخت ها که آماده شد از ظرفیت مردم برای گزارش های فساد استفاده بکنیم. اگر این زیرساخت هاش آماده نشن، اگر دستگاه قضایی ما نتونه به موقع واکنش مناسب به این گزارش ها نشون بده، خب ما کاری رو جلو نبردیم، ظرفیت مردم رو بردیم پای کار. مردم هم امیدوارانه میان یه گزارش میدن، بعد این اتفاق نیفت.
فکر میکنم که این جای نگاهی عملگرایانه تر داره به لحاظ این که ظرفیت های موجود در کشور هست. این ظرفیت ها یا از کار انداخته میشن یا این هستش که اسیر نوع روزمرگی در پاری از این توضیح تفسیرها میشن. من شما رو ارجاع میدم به مثلا پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور. اگر همین نکته شما در صدر جدول و صفحه‌ای که برای گزارش تخلفات توسط شهروندان گذاشته شده که اگر گزارش کذب و یا افترایی باشه، چون اونجا هم مشخصاتی رو میخواد، مشمول قوانین چه خواهد بود، چند بند بیشتر نیست، شما میتونید گزارشون رو بدین. کسی که مفسده این چنین اعمال میکنه در تمام دنیا بسیار ساده تر از این چیزی است که شما بیان میکنید. من با تو موافقم، ولی میخوام بگم زیر ساخته الان هست. ببینید الان برای مثال دارم میگم، کسی که میگه در قوه قضاییه کار چاه کنی وجود داره برای اینکه شما یه امضا بتونید بگید، همین الان من معذورم الان پای میکروفون بخوام بگم، ولی وحشتناک در همین امروز 28 مهر، خب اینش میده سیستم دچار یه اشکالی است. بازم میگیم سودزنی نه.
اتفاقا من که خب اصلا کار ما مبارزه با فساده.
یه کسی که در شهر داریم به شما میگه که نقشه الکترونیکی به شما میگه توی محل 5 طبقه میتونی بسازی، ولی شما با رابطه و قراردادی که تقسیم میکنه انتفاع موجود رو به 6 یا 7 طبقه میتونید بسازی، این تخرفات کجای دلمون بذاریم؟ یعنی صبر کنیم تا کی میشه این؟
من که اصلا صبح تا شب داریم تو موضوع جریان و با فساد کار میکنیم، وقت میذاریم، انرژی، درست؟ و من اصلا خودم مدافع جریان سودزنی ام.
درست.
اصلا جزء نفرات اعضای مجموعه‌ای که صحبتش شد، حرفش رو 2-3 سال پیش ما این بحث رو داشتیم.
عرضم اینه که چطور میشه بوروکراسیشو کم کرد؟
من خواستم چی بگم؟ خواستم شما و مخاطبین محترمتون رو،
بله،
نخبگان و جامعه در واقع مسئولین رو به این نکته گوشزد بکنم که یه حرف رو ناقص اجرا نکنیم. من واقعا می‌خوام نسخه کامل‌تری رو دارم میگم.
بله.
میگم سودزنی که یه کار درسته و استفاده از ظرفیت مردمی برای افشای فساد که کم هزینه ترین راهه برای اینکه شما نظارت رو قوی بکنید، مثلا این رو الزاماتش هم ببینید، قبل و بعدش هم ببینید،
درست،
و خودتون رو به روز بکنید. من هر وقت اینجا میخوام بگم که دستگاه قضا اگر قرار سودزنی را بیفته، سازمان بازرسی سامانه‌ای درست کرده که کار خوبی هم هست. الان تو مجموعه خبرگزاری فارس سودزنی داریم، الان تو سازمان بازرسی جد سودزنی از وزارت اقتصاد، سازمان مالیات، چند جا الان سامانه درست کردن، گفتن مردم بیاد گزارش بدید. خب اینا خوبه، حالا یواش یواش اون قانون حمایت از سودزنها و اون که در واقع بحث تشویق و اینا هم باید اضافه بشه تو این قانونی که امروز مطرح شد و اینا خوبه. من حرفم اینه، میگم دستگاه‌های نظارتی و سیستم قضایی باید بجنبن خودشون رو بروز کنن.
درست.
این گزارش هایی که میاد، خب بعدش میخوایی چرا بکنید؟
درست.
مثلا حرفم اینه، میگم یه نکته اینه که من راستی آزمایی بکنم، دو اینه که این فرد مورد حمایت قرار بدم و تشویقش بکنم اگر خبرش درسته، سه که مهمتر از این دوتا، خب اون فسادی که گزارش شده رو میخوایی چی کارش بکنی؟ آقایی که الان آی سازمان امور مالیاتی، سازمان بازرسی، دیگری و دیگری، شما این سودزنی قانونش مصوب شد، مردم دلسوز و پاک و پاکدست الحمدلله تو کشور کم نیست، در واقع من شروع میکنن گزارش دادن.
درست.
شما بجنبید، من خواهیم این رو مطالبه کنیم
انشالله. چشم، نکته مهمی است و میدونم که مردم از پدیده‌های اینچنینی و فسادهایی که به گوش میشه، به چشم دیده میشه، به شدت ناراحتن، به خصوص اونجاهایی که پای رشوه هم به میان میاد که واقعا دل مردم میسوزه. و ان شاءالله که این اتفاق بیفته.
خودشو دروز کنه، بتونه از این گزارش‌ها استفاده بکنه.
ما بازم این موضوع دنبال می‌کنیم باهاتون دکتر گودرزی، دبیر محترم قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی. شب بخیر. یالا. شبتون بخیر. خداحافظ. درباره قانون سودزنی در گیرودار بروکراسی های موجود که البته فوریت طرح حمایت مالی از افشا کنندگان فساد هم در مجلس یا قانون سودزنی به تصویب رسیده گفتگو کردیم و ساعت 19:37 دقیقه است. همچنان پیام کوتاه شما شنوندگان عزیز هم به ما میرسه حول این محفر که امشب به ما و دیگر شنوندگان بفرمید که یک پرسش مهمتون درباره اقتصاد کشور چیست؟ خب 99698 گفتن که تأمین روغن نباتی در شهرها و شهرستانهای از جمله شهر ما نیشابور. بسیار خوب. آقای حبیب‌الله یعقوبی از گیلان جاده ماسوله هم برای ما پیام فرستادن و راجع به توسعه و جنبه های اون نوشتن. خب 915-35-38 نوشتم که به نظر من قوه قضاییه اگه دنبالی کشف فساد همین بانک هایی که جلوی چشم همه هستن کفایت میکنه. دوباره به پیام های شما شنوندگان برمیگردم، اما همطور که در خبر هم شنیدید آقای عبدالله رئیس هیئت اجرایی کشور افغانستان در تهران دیدارهای مهمی با مقام های کشور عزیزمون ایران داشتند و در دیداری که با آقای اردکانی هم وزیر نیرو داشت بر مسئله همکاری های اقتصادی دو جانبه که هر دو کشور تاکید شد. وزیر نیرو گفت در اجلاس ششم کمیسیون مشترک توسعه همکاری های اقتصادی میان ایران و افغانستان، راه اندازی راهن هرات خواف، همکاری های گمرکی، بازارهای مرزی و بخش انرژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درباره ظرفیت های این تعاملات بیشتر خواهیم گفت و در این حال در مصاحبه امشب هم به دنبال این هستیم که بدونیم و اینکه تحریم های آمریکا نمیتونه مانعی برای تعاملات اقتصادی کشورهای منطقه هم باشه، آنچنان که شواهد مختلفی برمیاد. آقای زهروند سفیر اسبق کشورمون در افغانستان با ما هستن. آقای زهروند سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آنچه که از ظرفیت‌های تعاملات دو کشور میدونیم در طول دهه‌های گذشته با فرض و نشیب‌های همراه بوده و همواره هم نگاهی مثبت بهش وجود داشته. الان با وجود تحریم‌های آمریکا و البته کشدار مریض رفتار کردن و اون در تعاملات اقتصادی دولت افغانستان، وضعیت رو چطور می‌بینید به خصوص دیداری که خمینک اتفاق افتاده؟
افغانستان به دلایل مختلف در واقع جز شرکای اصلی ما هستش و ایران و افغانستان مشترکات تاریخیشون، فرهنگی، زبانی، ارزم به حضور شما ژئوپلیتیکی، حوزه تمدنی، همه این ملاحظات رو اگر شما لحاظ بکنید یک فضای بسیار مناسبی رو فراهم میکنه که از جمله در عرصه اقتصاد دو کشور بتونن در بالاترین سطح ممکن با هم همکاری داشته باشن. افغانستان خب شرایطش طی به خصوص این 14 دهه گذشته به گونه‌ای بوده که رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی به نوعی مختل شده. یک سرزمین و یک کشور متکی بر دامپروری و کشاورزی هستش. تقریبا قریب به 85% از نیازهاش رو در عرصه های مختلف خصوصا در حوزه صنعتی وارد میکنه این کشور. یه نکته است. نکته بعدی که خب یه کشوری محاط در خشکی، راه به دریا نداره و با دو کشور اصلی یعنی پاکستان و ایران بیشترین تعامل و راه ارتباطی با دریا رو در واقع داره. باز نکته دیگری که داریم است که همواره تنش‌های سیاسی و امنیتی سایه میندازه روی روابط این کشور با محیط پیرامونش از جمله با پاکستان. خب الان میزان ترانزیت کالا و تعامل بازرگانیشون نسبت به مثلا 6 ماه قبل یه درصد چشمگیری باز کاهش پیدا کرده و در رابطه با ایران به دلیل اینکه اشتراکاتمون خیلی بالاتر هستش و این فرصتی رو که ایران فراهم کرد برای افغانستان که بتونه در چابهار در واقع منطقه‌ای رو داشته باشه اختصاصی، بتونه کار تجاریش رو انجام بده، همین باعث شده که چند تا مبدا ورودی بین مرز ایران و افغانستان هم در بالاترین سطح از فعالیت هستش. نکته دیگری که هست این است که اساساً کالای ایرانی در افغانستان از مقبولیت خاصی برخورداره، شناخت خوبی دارن نسبت به کالای ایرانی، فرهنگ ایرانی، رفت و آمدی که همواره بین اتباع دو کشور بوده خصوصا از طرف افغان ها، حضور چند میلیون مهاجر به طور مستمر، خود اینها مبلغ هستند و بوده اند برای کالای ایرانی، عرصه بسیار خوبی است. البته سازوکار خاص خودشو داره، یعنی شما اگه داری کار بیزینس انجام میدی نمیتونی مثلا با یک کشور اروپایی مقایسه بکنی. شرایطش جوری است که شما باید با توجه به اون ظرافت های کار و نوع مناسبات رایج بتونید در اون با لحاظ اون مناسبات شما به اون مقصد خودت و سود خودت برسید. و الان نکته دیگری که باز هست این مرز 900 کیلومتری بین ما و افغانستان فضای مناسبی رو فراهم میکنه که بشه بازارچه‌های مرزی رو همونجوری که شما میشه فرمودین اونجا توسعه داد، حتی بشه مناطقی یه زونهایی رو درست کرد که آزاد باشه از مسئله روادیس و ویزا گرفتن و اونجا اتبا بتونن حسن شرکت های مشترک رو شکل بدن. هزاران تحصیل کرده افغانی هست که در ایران این فرصت تحصیل رو داشتن، الان در مصادر مختلف در افغانستان حضور دارن. خب اینا نوعی بایس و تمایل به کار با ایران رو دارن و شما متاسفانه به دلیل این شرایط از سمت ایران کم سفر صورت گرفته بین از طرف اتباع ایرانی.
درسته.
و اگر اینها برن و از نزدیک ببینن و بشه تورهایی رو درست کرد با روی کرد تجاری، واقعا یک دنیای جدید و یک نگاه جدید به
آقای زهروند فرمایشون درست. ما میدونیم که افغانستان به خاطر فاصله گرفتنش از جنگ‌های داخلی و تغییرات سیاسی که در اونجا هست یک بازار به قوه مهمی هم تلقی میشه. توجه به خصوصیات منحصر به فرد این کشور از نظر طبیعی و سوجشی هم جالب توجه برای رقبای ایران هست. این مطالب شما در اتاق بازرگانی ایران و یا خانه‌های صنعت و معدن ایران مطرح شده که در اونجا ظرفیت‌ها نگاهی تازه و امروزی تر داشته باشن به افغانستان؟
ببینید ما البته
چون یه جایی این مطالبی که شما میگید به نظرم یه گیری وجود داره.
گیر داره، بله من خودم بیش از قریب 30 سال در رابطه با افغانستان دارم فعالیت میکنم.
بله.
یک نوع گرایش کلی وجود داره در سمت بخش‌های بازرگانی ما که متأسفانه اولا بیشتر مبتنی بر واردات هستن تا صادرات، خودش یه مقوله است. نکته بعدی این که بالاخره به صورت سنتی تمایل دارن با بخش‌هایی که اصطلاح میگن کشور توسعه یافته هستن، اروپایی هستن، کار بکنن. اینم باز یه نکته هستش، حاضر به ریسک و یا دردسر بعضی مسائل رو ندارن. ببینید اگر غرب امروز تونسته در حوزه اقتصاد پیشرفت بکنه، شما حتی تو فیلم هم دیدین دیگه، به تاریخشون هم مراجعه میکنین، یه سری شخصیت های پیشران داشتن، تو قلب آفریقا رفتن. من تو آفریقا هم زندگی کردم. شما وقتی میری آفریقا میبینی چه زمینه بسیار مساعدیه، ولی خب این زمینه مساعد لازمش وجود یه سری عناصر پیشران و از خود گذشته و داشتن رو انگیزه بگیم به نوعی ماجراجویانه و ریسک پذیر هست که برن این بازار رو باز کنن. الان چینی ها ببینید تو این دو سه دهه اخیر تقریبا آفریقا رو دارن قورت میدن.
درسته.
برای همینه که شما نگاه میکنید اقتصاد چین که میشه گفت با انقلاب ما شروع شده، با سرمایه کمتر از 300 میلیارد دلار امروز ببینید شده دومین قدرت اقتصادی جهان و تا 2023 داره میشه قدرت اول، در حالی که ما همین میزان فقط صرف تنظیم بازار ارز در داخل کردیم، یعنی 300 میلیارد دلار پخش کردیم پول برای اینکه مثلا ریال رو کنترل کنیم. دو تا نگاه مختلفه. خب این چینی که بلند میشه مالاریا رو به جان میخره، ریسک نمیدونم توسعه نیافتگی و خطرات مختلف رو میپذیره، امروز میشه که معادن طلا، معادن ارزم به حضور شما الماس غیره دارن کنترل میکنن. همین افغانستان رو من به شما بگم یک گنجه. یعنی اگر ما چهار نقطه روی کره زمین بخوایم نشون بدیم که این حد از انباش و تنوع سنگ ها و فلزات گران قیمت
هست، کردم گزارش‌های بین‌المللی زیادی هست. من فکر میکنم که شاید لازم باشه که همکاران ما در تلویزیون هم اینها رو بیشتر برای آگاهی عمومی نشون بدن که وقتی صحبت میشه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور همجوار، یکیش افغانستانه. آقای زهران بین حد متشکرم، عذرخواهی میکنم که زمان ما خیلی محدوده، امیدوارم دوباره شما رو بشنویم.
باشه، نیاز داریم یه برنامه جامع‌تر که بشه آسیب شناسی کرد و انشالله بشه راهی رو نشون داد برای ظرفیت خوبی که در ایران هستن و آمادم هستن تو این عرصه فعال بشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، امیدوارم دوباره شما رو بشنویم با اطلاعات بیشتری که به نفع تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی باشه و بیشتر این ظرفیت رو دریابن.
انشالله خدمت شما.
شب بخیر، خداحافظ. در خصوص سفر رئیس هیئت اجرایی افغانستان به تهران و همچنین توافق ایران افغانستان برای توسعه همکاری اقتصادی با سفیر اسبق کشور عزیزمون در افغانستان آقای زهروند گفتگو کردم. ساعت 19:48 است از یکایک شما شنوندگان که برای ما مطلب خودتون و دیدگاهتون رو میفرستین سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید دولت باید هرچه سریعتر اصلاح ساختار بودجه کشور رو به سرانجام برسونه، سپس اون رو به مجلس شورای اسلامی ارسال بکنه، به خصوص بودجه سال 1400 رو.
اصلاح ساختار بودجه رو هفته آینده بحث میکنیم و حتما تو اولویت بحث ماست. فقط جهت اطلاع دوستان بگم که این موضوع مال یه هفته و ده روز نبوده. واقعا این بحث اصلاح ساختار بودجه رو ما از روز آغاز مجلس به عنوان یک موضوع مهم مورد بحث قرار دادیم و این چیزی که الان در مجلس تصمیم در واقع تنظیم شده، جامعه نگانی نظر همون نظرات مرکز پژوهش، همه دوستان توی بخش بیش از 10-12 جلسه گذاشته شده.
خب اجازه بدید، سوال جالبیه که چرا چنین موضوعی در نظام بودجه‌ریزی کشور عملی نمیشه. آقای دکتر حسین محمودی اصل از کارشناسان اقتصادی و استاد دانشگاه برای پاسخ این پرسش با ما همراهند. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام، خدمت خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز شب عالی بخیر.
متشکرم. همواره اصلاحات نظام بودجه کشور محل گفتگو و کشمکش‌های فراوانی بوده، بالاخره این سده هم داره تمام میشه. چرا این گونه است و چالش‌ها چیست و آیا با تأکیدی که و تصریحی که رئیس مجلس شورای اسلامی کردن ما شاید اصلاحاتی خواهیم بود در بودجه سال 99؟
بله، ما موضوع اصلاح ساختار رو به هر حال چند سالی هست که مطرح هست، اما در واقع اتفاق خاصی نیفتاده. اصلاح ساختار بودجه بایستی بتونه دارایی‌های دولت رو مولد کنه و از سوی دیگر ما رو از درآمدهای نفتی جدا کنه و بر محوریت درآمدهای مالیاتی رهنمون کنه. اما متاسفانه ما هم در محل اجرا بر حال مشکل داریم و ابزارهای مختلفی که لازم هست این اتفاق بیفته رو در دست نداریم. ببینید، قانون مالیات بر ارزش افزوده ما 9 ساله حدوداً شد، موقت، هر سال تمدید میشه و جدیدش نیومده. چرا سامانه هامون آماده نیست؟ ما سامانه جامعه تجارتمون قرار بود 95-96 را بیفته، قرار 9-9-99 تازه را بیفته. و مسئله اینه که وقتی هم را افتاد شما میبینید بسیاری از اطلاعات آنلاین نیست، بعضی از نهادها و سازمانها و وزارتخونه ها همکاری مناسبی ندارن و محوریت خودشون رو نمیخوان از دست بدن. بنابراین اینجا ابزار لازمه. شما در مالیات بر عایدی ثروت، در مالیات بر خانه های خالی، نهایتاً آنچنان که باید خوب تموم نشد این همه تلاش که وزارت مسکن داشت، اون ابزارا و تو اون اجرا مشکل رو داریم. به هر حال چون اصلاحات اگر انجام شد باید یه تاریخ اجرا داشته باشه. از اول سال 1400 در بودجه سال 1400 باید اجرایی بشه. استره و اون ابزارها متاسفانه مهیا نیست. از طرف دیگر ما در بودجه سال 98 هم دیدیم دولت 1,000,000 بشکه نفت رو قرار داده بود. ما بحثایی در همین رادیو با سخنگوی سازمان برنامه بودجه هم داشتیم که همه میدونیم این محقق نخواهد شد. چرا در بودجه 1,000,000 بشکه نفت آوردید؟ گفتن که میخوایم دشمن ها استفاده نکنن، سو استفاده نکنن علیه دشمن ها، که قبل ما میفهمن آمار و همه چی رو دارن و ما خودمون میدونیم، تک تک مردم ما میدونن ما در تحت تحریمیم و امکان فروش به حداقل رسیده. اشکال نداره، شما سناریو اصلیتون کو، سناریوهای جای دوربینتون کو، هیچ سناریوی موجود نبود.
الان آقای دکتر، الان با این ضرب العجلی که آقای رئیس مجلس گذاشتن، زمان هم خیلی محدوده، شاید یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. امیدی هست که در تعامل مجلس و دولت لایحه بودجه بیاد که خواستهای ملی در اون لحاظ بشه. ما الان 75% بودجه کلی کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است. ابهام در چگونه هزینه کرده اینها همچنان باقی است. بحث نظام یارانه‌ها در کشور هست، منابعی که داره میره، پایگاه داده اصلی اینها همچنان داره دست مدیران دست به دست میشه، خروجی قابل توجهی دست کشور نمیگیره.
بله، ما بودجه شرکت‌های دولتی 1480 میلیارد تومنه و حداقل صرفه‌جویی رو اینا ندارن متاسفانه، و اینا کارهای بسیار زمانبر و بزرگیه که ما بتونیم همه اینها رو بتونیم اصلاح کنیم و اجرا کنیم. رو کاغذ ممکنه ما این برنامه ششم آرزوهامون رو بیاریم رو کاغذ، ما آرزو داریم که رشدمون 8% بشه و اینو رو کاغذ میاریم، آرزومون اینه که دلار 4200 بشه، تصمیم میگیریم رو کاغذ میاریم، آرزو داریم که در مقابل دشمنان با کمترین آسیب مقاومت کنیم رو کاغذ میاریم، اما در مقام اجرا آنچنان که باید نمیتونیم اجرا کنیم. دلیلش اینه که زمان رو لحاظ نکردیم، فرصت ها رو از دست دادیم. ما وقتی درآمد 118 میلیارد دلاری رو در از نفت در سال 90 داشتیم، اینو تبدیل نکردیم به ارزش افزوده، به تولید، به صنایع مختلف تبدیلی که مواد معدنی و نفت خودمون رو تبدیل کنیم به سایر کالاها. در سال 96 هم ما 50 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. این اتفاقا نیفتاده، بستر‌سازی مناسب نیفتاده و وقتی هم سعی خودمون رو بکنیم که این رو کاغذ بیاریم و بگیم بله ساختار بودجه اصلاح شد، آن چیزی نخواهد بود که در ما در عمل ببینیم و بر سر صفحه مردم ببینیم.
امیدوارم که شاید اصلاحاتش بشیم. که شاهدگان هم نوشته که 903-0534 از مدیران حرفی نخواهید، فقط گزارش شفاف خروجی عملکرد در زمان تصدی اونها رو بخواید. این هم سخن است. دکتر حسین محمودی اصل، متشکرم.
ممنونم.
خدا حافظ. خب از شنوندگان گرامی سپاسگزارم، از جمله 913-2146. اما بریم سراغ بازار سکه و طلا. آقای کشیاری سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت
جناب عالی. دارم قیمت ها امروز چطور بود؟
امروز بازار باز هم قیمت رو کاهش داد، یعنی بازار با کاهش مواجه بود و قیمت های خیلی خوبی رو رقم خورده بود. در چند روز گذشته، در هفته‌های گذشته، قیمت طلا و سکه به شدت بالا رفته بود، ولی ظاهرا با اقداماتی که انجام شده باعث کاهش قیمت شده، که به این ترتیب که حدودا قیمت سکه امروز به نسبت اول صبح تا این لحظه حدود 1,100,000 تومان کاهش قیمت داشته. که این دیگه
عدد چقدر شده؟ عدد چقدر؟
قیمت سکه پر قدیم شده 14,600,000 تومان، قیمت سکه پر جدید 15,270,000 تومان. امروز صبح قیمت سکه پر جدید 16,250,000 تومان بود، یعنی حدودا 1,000,000 خورده کاهش قیمت رو داشته. قیمت نیم سکه در حال حاضر 8,400,000 تومان هست. خب میدونی که در چند روز گذشته تا 9,200,000 تومان هم نیم سکه افزایش پیدا کرده بود، ولی در حال حاضر 8,400,000 تومان هست. روبه سکه با همین ترتیب حدود 500,000 تومان کاهش، 5,700,000 تومان. سکه های یک گرمی هم در حال حاضر 2,900,000 تومان هست. هر نسخه برای آب شده این دیار که تا 6,450,000 تومان افزایش قیمت داشت، یعنی به 5,875,000 تومان تغییر قیمت پیدا کرده. و دو گرم طلای 18 یار هم شده 1,356,000
20 تومن که حدودا 140,000 تومن کاهش قیمت رو به نسبت کاهش قیمت داشته.
طرف زیاد کنن کاهش قیمت رو داشته به نسبت دوستازی به گذشته، که اینها حالی هست که قیمت جهانی تغییر تردیری نداشته و این کاهش ها ناشی از کاهش قیمت هر بوده که این رو به کتاب افتاده و همچنین اقداماتی که در جهت نظم بازار انجام شده.
ممنونم از توضیحاتتون آقای کشیاری، شب خوب براتون آرزو میکنم. همچنین برای شما شنوندگان عزیز هم شب خوب آرزو دارم. تا فردا ساعت 19 خداحافظ.